أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان حضرت امام رضوان الله بود در رابطه با مسئله شبهه حکمیه نسبت به حیوان و اینکه آیا قابلیت برای تزکیه رو دارد یا خیر. ایشان بعد از نقل کلام مرحوم آیت الله حائری نسبت به اجرای اصالت عدم تزکیه، عدم قابلیت حیوان برای تزکیه، چهار قضیه رو اینجا مطرح کردند که ما برای جریان این اصل به یکی از این انها می توانیم هر حال اجرا بکنیم اصل رو، حالا از جهت فرضی، حالا باید دید که از جهت واقعی می توان با این خلاصه اقسام اجرای اصل عدم تزکیه رو کرد و عدم قابلیت رو اثبات کرد. ایشون می فهمند که بعد از این که مورد از قبیل سالبه مرکبه است، باید موضوع حرمت حیوانی باشه که قابلیت نداره و با عدم وجود حیوان این اصل قابل اجرا نیست، به دو دلیل. یکی این که اولا صدق موجبات، قضایای موجبه متوقف بر وجود موضوعشونه، حالا خارجن یا ذهنن، حالا هر حکمی که داره، قضیه خارجیه یا قضیه ذهنیه، باید موضوع اونها موجود باشه. حکم به حرمت برای حیوان یا نسبت به امرأه، این نمیتواند موضوعش شیعی باشه که از آن ما چیزی رو سلب میکنیم. یعنی قضیه سالبه محصله با اینکه گاهی موضوعش برحال وجود نداره، این چون صادق نیست نمیتواند حکم موضوع حکم ایجابی باشه. یعنی قبل از تحقق موضوع اصلا واقعیتی نداره، چیزی که موجود نیست واقعیت نداره، فقط عقل یک انتزاعی برای موجودیتش میکنه. در قضای سالبه و مخصوصا قضیه سالبه محصله وسیطه ایشون این رو بیان فرمودند، نه کاشفیتی داره نه مکشوفیتی، فقط یک مخترع ذهنیه و ما نمیتوانیم اشاره به حیوان یا مرئه قبل از وجودشون حسن یا عقلن داشته باشیم، بلکه اشاره وهمیه. خب نتیجتاً اشکال اول اینه که قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه موضوعشون دو تاست. قضیه متیقنه اون چیزیست که وجود اصلا نداره موضوعش. خب وقتی که موضوعش وجود نداشته باشه اون حکم هم نیست، حکم سالبه است به انتفاع موضوعش، اگرچه این سالبه گاهی هم با وجود موضوع ثابت میشه. اما اگر بخواهیم این سالبه رو با وجود موضوع اثبات بکنیم، این فقط اصل مثبته. یعنی وقتی هم که حیوان موجود میشه این عدم تزکیه رو برای آن اثبات بکنیم، بگیم عدم تزکیه اون وقتی که نبود براش ثابت بود، الان هم که موضوع عوض شده، موضوع مشکوکه با متیقنه حال تغییر کرده، این عدم مبدل به وجود شده، اینجا اگر بخواییم اون حکم رو اجرا بکنیم بنابر اصل مثبت میشه که اون اثر عقلی میشه. این خلاصه اشکال اول. بعد حالا در این ضمن گفته میشه شخص شی یا موجوده یا لا موجود دیگه، نمیشه که هیچ کنه و نهشته باشه دیگه. برحال یک ثبوت و مایی داره، یا در قالب وجود یا لا وجود. ارتفاع نقیزین قبل از وجودش حال محاله، یا قابل تزکیه است یا قابل تزکیه نیست دیگه. ایشون میفهمند که این سلب قابلیت سلب حقیقی نیست. ما ارتفاع نقیزین رو باید اونجاییست که یک واقعیتی برای شی فرض بشه. وقتی که معدوم است اینجا دیگه حال ارتفاع نقیزین معنا نداره. شیئی که وجودش حال عدمه این اصلا معنا نداره. قابلیت یا عدم قابلیت رو برای او ما اثبات بکنیم. پس ارتفاع نقیزین برای اونجاییست که یک نحوه به حال ثبوت واقعی داشته باشه، این که معدومه. بنابراین اشکال نشه که شما دارید قائل به ارتفاع نقیزین میشید وقتی که در اون مرحله‌ای که نیست، پس قابلیت هم نداره دیگه. نمیشه بگید قابلیت داره، نه قابلیت رو اثبات میکنید نه عدم قابلیت. ایشون اینطور میفرمایند به هر حال موضوعی که وهمی است، این موضوع وهمی موضوع برای قضیه اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین نیست. این اشکال به ما به هر حال نشه. این اشکال اول در قضیه سالبه احوال محصله. اشکال دوم این که اساسا ایشون میخواهند که شما یک چنین قضیه ای رو بخواید درست بکنید، تو خود این قضیه یک در حال تناقضی دارید قائل میشید. مثلا حیوانو لیست به قابل لتزکیه. خب این قضیه براش وجودی قائل شدید، این لیست به قابل لتزکیه خود اون موضوع رو در محمول آوردید، نفیش کردید، هم در این قضیه اثبات کردید موضوع رو هم نفیش کردید. المرأتو مسلوبتون انحل قرشیه. خب این یک موضوع ثبوتی داره، المرأه یا حیوان. یک قضیه سالبه محصله است که با عدم موضوع صادق هست.
یعنی لیست به قرشیه با عدم موضوع هم صادقه. در واقع این بیان یه عبارتون اخرای از اشکال اوله، به این معنا که این موضوع قضیه شما برای این محمول ام از سالبه محصله، ام از سالبه محصله مرکبه، ام از ثبوت موضوع یا لا ثبوت موضوع. منتها شما این قضیه ای رو که منعقد میکنید تو خود این قضیه یک تناقضی هست. المرأت مسلوبتون انها الحیوان مسلوب عنه القابلیه. خب شما این حیوان رو موضوع قرار دادید، مسلوب عنه القابلیه، این مسلوبیت قابلیت تزکیه با عدم موضوع هم صادقه. به هر حال ایشون این رو دارن بیان میفرمان که خود این قضیه هم شما مرتکب تناقض شدید. یه اینقدر بحثا رو گاهی بعضی رساله در اصالت تزکیه نوشتن. حالا فرمایشات بعد امام هم ماشاءالله ایشون به هر حال تراوش فکریشون خیلی زیاده. بعضی از مباحث رو به خاطر به هر حال مباحث فقهیش حذفش کردن. بله، حالا اصلش ما در استصحاب عدم ازلی ما یه حرف داریم. اصلا این عرفیت داره نداره؟ خب از استصحاب رو برای عرف گفتن دیگه. به هر حال فقیه هم از باب این که نماینده این عرف دیگه، اون دقت‌های فلسفی دیگه تو اینجا نمیاد. خب به هر حال میخوان چرت ما رو پاره کنن دیگه. یعنی یه مقداری ذهن به کار بیفته. بله، به هر حال ایشون میفرمایند که خلاصه موضوع قضیه مشکوک مرئی موجوده است و حکمش هم عدم قرشیت، موضوع متیقن مرئی معدوم است حکمش هم عدم قرشیت، که نتیجتاً این میشه دیگه، باز نتیجه اشکال دوم هم این میشه که اثبات این حکم با چنین اصلی با اصل مثبت اثبات میشه، که شما عدم قرشیت رو برای مرئی یا عدم قابلیت به تزکیه رو برای حیوان اثبات بکنید. خب این حکم قضیه سالبه مرکبه. اما قضیه موجبه معدولت المحمول و موجبه سالبت المحمول، اگر ما به حال قضیه‌مون این گونه باشه، الحیوان لا موجود یا الحیوان الذی لیس بموجود، این سالبه در حال محصله میشه، موجبه سالبت المحمول و اولی موجبه معدولت المحمول. میفهمن؟ خب روشنه دیگه، این هم استصحاب عدم تزکیه جریان نداره، چون حالت سابقه نداره. سابقش که به هر حال لا حیوان بود، نه حیوانی که لا لیس قابل، یا حیوان لا قابل. بنابراین اونی که معلوم است این عدم قابلیت حیوان به نحو سالبه محصله است و این موضوع حکم نیست. اونی که موضوع حکم، ما به آن علم نداریم که موجود فعلی باشه. اون قبلی که معلوم است، اون برحال عدم وجود حیوانی است که برحال قابلیت هم نداره برای تزکیه. این اصلا موضوع حکم نیست. موضوع حکم حیوانی است که قابل تزکیه نباشد، بعد وجود موضوع رو ما احراز بکنیم. بنابراین باز نتیجتاً بیان عدم برحال اتصال موضوع قضیه مشکوکه با قضیه خلاصه متیقنه است. خب حالا این بحث رو ایشون در رابطه با اتحاد موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه به هر حال بیان فرمودن. بحث دیگر رو در رابطه با خود تزکیه اساساً ببینیم که تزکیه چه مقوله ایه، آیا امر بسیطه یا امر مرکبه که مرحوم آخوند بهش اشاره کردن. یه مقدار ایشون در اینجا تفصیل میدهن. میفهمن که اگر تزکیه امر مرکب خارجی باشه، اصالت عدم تزکیه جاری نمیشه. بعد از اینکه ما پنج چیز رو بهش جاری کردیم، شک در قابلیتش داریم، چون این اصالت عدم قابلیت این به هر حال ساقط میشه. تزکیه مسبوق به عدم نبوده، تزکیه مسبوق به عدم نبود. اگه اینو بخوایم استصابش بکنیم، باید تزکیه‌ای شده باشه و قابلیت درش شک داشته باشیم. وقتی که نبوده ما چی رو تزکیه بکنیم؟ پس این معنا به هر حال جریان نداره. پس اینجا ما چیکار بکنیم؟ مرجع میفهمد که اصالت الحل و طهارت هست. ایشون اشاره به همون بحثی که در جلسه گذشته شد که آیا اصالت عدم تزکیه هم حلیت و هم طهارت رو اثبات میکنه، حلیت اکل، حلیت هر حال استفاده در نماز و اینها و طهارت رو. اینجا ایشون فقط همین رو بیان میکنن، دیگه به مسائل دیگه توجه نمیدن که آیا موضوع طهارت چیه، موضوع حلیت چیه. حالا انشاءالله ما به روایاتش که برسیم، این روایات رو در دو باب باید بررسی بکنیم، یکی در بحث سید و زباهه، یکی هم در بحث طهارت و نجاست، که اینها آیا از یک مقوله هستن یا نه. خب اما اگر گفتیم که تزکیه یک امر بسیطیه و از امور متعددی حاصل میشه یا منتزع از چند امره، فرق بین این دوتا اینه که تزکیه رو امر واقعی میدونن، اونتا امر بسیط و محصول چند تا. شق دوم این است که نه، این چند تا امر در خارج هست، منتها ذهن ما این رو انتظام میکنه، این بساطت رو انتظام میکنه، این امر بسیط در خارج واقع نمیشه. اما به هر حال ما تزکیه رو امر بسیط منتزع ذهنی میدونیم. این چجوری تصور میشه؟ حالا ایشون شقوقی رو در اینجا بیان میکنن دیگه. خب در این صورت بود که اصالت عدم تزکیه جاریه. البته بود که با چشم‌پوشی از اون اشکال مشترکی که حالا بعداً بیان میکنن، چون مسبوق بعدمه دیگه. اون وقتی که اول هنوز فریاداج نشده بود، موجود است، فریاداج نشده، این عدم تزکیه برایش صادقه. خب حالا فریاداج شد و شک در قابلیت و اینکه تزکیه با شک در قابلیت تحقق پیدا کرده یا نه، اینجا دیگه خب مورد استصحابه. حالا ایشون فرق میزنن بین اینکه ما تزکیه رو امر مرکب بدانیم یا امر بسیط، که اینو حالا بعداً بعد در این جهت بررسی کرد. خب این امر بسیط بودن رو ایشون چند شق برش قائل میشن. اونجایی که امر مرکب تغییری باشه، حالا یا بسیط متحصل مقید است یا منتزع از امور است. خب اگر ما این گونه به هر حال بدانیم، این اصالت عدم تزکیه میباید که اشکال نداره. به هر حال اگر بسیط بدانیم، به هر نحوی که این بساطت رو به تزکیه معنا میکنیم، این اصالت عدم تزکیه جاری است، چون به هر حال مسبوق به عدم است و مشکوک التحقق است و فرضم این است که موضوع حکم نجاست حلیت مقید است به این تزکیه و قابلیت. حالا این تزکیه و قابلیت امر بسیط واقعی باشه یا انتزاعی باشه یا تغییری باشه، هر چی که باشه، این حالت سابقه معلومه داره و مشکوکه اینجا اجرای عدم تزکیه رو داریم. بعد از این ایشون وارد اصل اشکال میشن که اساساً ما اصالت عدم تزکیه رو میتوانیم مطلقا، چه مرکب باشه تزکیه چه بسیط باشه، اجرا بکنیم. چون میخواد که حقیقت تزکیه عبارت است از ازهاق روح با کیفیت خاصه و اینکه مذبوح قابل برای تزکیه باشه. و عدم تزکیه هم یعنی که این گونه واقع نشه دیگه، با این کیفیت واقع نشه. خب ایشون فهمید که اشکال نیست که این امر عدمی به صورت لیسه تامه است، این موضوع حکم نیست. یعنی قبل از تحقق حیوان و بعدش این موضوع حکم، این معنا موضوع حکم نیست. ازهاق رو اونی که موضوع حکم میته است، روی به هر حال میته احکام آمده، نه مسئله به هر حال تزکیه با به این معنای به هر حال ازهاق روح با قابلیت. خب میته کدوم حیوانه؟ اون حیوانی است که روحش رفته بدون اون کیفیت خاصه‌ای که شرع مقدس بیان فرموده، یعنی به صورت ایجاب عدولی حیوان هست و این کیفیت بر آن محقق نشده، این می شود به هر حال میته. کنه میته از یک جهت یه امر وجودیه، این به یه امر وجودی میاد که در درونش یه معنای سلبی داره، عدم ازهاق روح با این کیفیت. خب یا بگیم زهوقی است که با این کیفیت خاص نباشه. به هر حال این دو مسبوق به عدم به هر حال نیستن. و اگر بخواهیم ما این رو استصحاب بکنیم، جز با اصل مثبت قابل اجرای حکم نیست، یعنی اثبات نمی‌کنه که ظهور روح با کیفیت خاصه شده. یعنی اون وقتی که بود و ازهاق روح نشده بود، یا وقتی هم که نبود و ازهاق روح نشده بود، حالا ازهاق روح شده با این کیفیت، ما برحال پس بگیم که این تزکیه رخ داده، ازهاق روح با کیفیت رخ داده، این جز با اصل مثبت برحال اثبات نمیشه. این فعلا بیان ایشون در رابطه با شبهه حکمیه در مسئله برحال شک در قابلیت حیوان برای تزکیه. به هر صورتی که برحال این شبهه حکمیه رو ما بیان بکنیم، اجرا بکنیم، به صورت سالبه مرکبه یا برحال انهای دیگر، ایشون میخوان که این اصالت عدم تزکیه خودش فی حد نفسه اشکال داره، و اگر بخواهیم اجرا بکنیم و مزکا بودن رو برحال اثبات بکنیم، با اصل مثبت اثبات میشه. بعد در یه بحث دیگری در رابطه با شبهه موضوعیه وارد میشن که حیوانی اینجا افتاده، برحال یک تزکیهی به نوعی روش واقع شده، نمیدونیم که این قابل به تزکیه بوده یا نبوده، حالا اون رو انشالله در جلسه آینده سعی میکنیم که فرمایششون رو برحال بیان بکنیم و جمع بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.